بسم الله الرحمن الرحیم.
صحبت در تفسیر گفتار در تفسیر فاضل شارح بود که کلام شیخ را که فرمود اگر ذات واجب ملتئم بوده باشه از دو شی یا چند شی لوجب بها، یکی و لکان الواحد منها او کل واحد منها قبل واجب الوجود. این که گفت لکان الواحد منها او کل واحد منها قبل واجب الوجود، چطور از این یه بار واحد یه بار کل واحد؟ فاضل شارح میگه این طوریه که اجزای مرکب بعضی ها میشود که یکیشون احد جزئیه مقدم باشه، در جاهای دیگر نه همه اجزاش مقدم باشه. چون وفق نمیده که مطلقا در هر مرکب بگیم، در هر مرکب به طور اطلاق بگیم که باید اجزایش بر اون مقدم باشه. میبینیم بعضی جاها همه اجزاش مقدم نیست، بعضی ها مقدمه. در یه جای دیگر هم میبینیم که همه اجزا بر اون مقدمه. لذا شیخ گفتش که لکان الواحد منها یا کل واحد منها. خب حالا شما نظر شریفتون اینه که اونجایی که بعضی از اجزا مقدمن، مثلا کجا را من باب مثال میگوید فرض بفرمایید جسم مؤلف است از هیولا و صورت و این هیولا احد جزئیه، یکی از دو جزئش هیولا، و هیولا را نمیشود گفتش که بر جسم مقدمه، اما صورتش بر او مقدم هست، چون هیولا تقدم بر جسم نداره. لذا گفت که لکان الواحد منها، که بمانه اون صورت، اون جزء صورت مقدم است بر جسم. یه جای دیگر هم هست که مرکبی که از اجزاییه، بله حالا این مزاجه، این معجونه، بله اینها این معجونات، اتری، فیلات، اینها همه میدونید که مرکب هستن از اجزایشون، اونجا همهشون همه اجزا مقدم باشه. در هیولا و صورت در جسم یک جزءش که صورت مقدمه، هیولاش نمیشه مقدم باشه. مثال هم اینطوری عنوان کرد، این فرمایش ایشون بود. بعد خواجه میفرماد که اینطور شما میفرمایید مثالی که زدید مثالتون درست نیست. بله مراد شیخ اینه که در بعضی از مرکب بعضی از اجزاش تقدم دارن، بعضی از مرکب همه اجزاش تقدم دارن. برداشت شما خوبه، مثالی که زدی درست نیست. چرا؟ ولی اینکه شما فرمودید اونجایی که بعضی از اجزا تقدم دارن نه همه اجزا، مثل جسم با هیولا و صورت که هیولا تقدم ندارد. بعد خواجه می فرماد علاوه بر این که هیولا تقدم ذاتی داره، تقدم زمانی هم داره، و می بینید که الان این آب بعد فساد شده، کون و فساد، فساد شده به صورت هوا در آمد، و این هیولایی که در آب بود همون هیولاست که بنابر نظر مشا. بعد اینها ذهنتون انشاءالله آشنا هست به حرفای شریفتر و عالیتر که طبیعت در حرکت است، متن طبیعت، طبیعت سلطان است، در حرکت است، و جوهریتون لدینا واقعه، اسکانت الاعراض و کلن تابعه اون طبیعت جوهری ذات جوهر در حرکت هست، بهرن همه اعراض و همه توابع با او در حرکت هست، طبیعت که در حرکت باشه آن فعان که متسرزم است متجدد میشه، هیولام همینطور متجدد میشه که ایران پیشترها نمت اول اشاره کردیم به عرض رسوندیم که بنابر بحث مشا یک هیولاست، یک هیولای واحد شخصی و این هیولای واحد شخصی این صور گوناگون را میگیره و رها میکنه. این هیولا یک رق منشور ثابته و این صور انواع بر او همینطور نوبه به نوبه، این یکی میاد روی این نقش میاد روی او قرار میگیره و متغیر میشه به نقش دیگر، نقش دیگر روی و هاکزا، که یک پرده یک رق منشور ثابت واحد شخصی هیولا بنابر مبنای مشا. اما بنابر نظر اهل عرفان و مرحوم آخوند در اسفار حکمت متعالیه اونها اینطور نه، چون طبیعت متن طبیعت در حرکت، هرچه هست در حرکت، همون که طبیعت دو آن یکسان نیست، ذات این طبیعت در حرکت، اون هیولاش قوهش صورتش همه در حرکت هست. بر این بحث بنابر مبنای مشا که حالا خواجه می فرماد نه اینکه هیولا ذاتاً مقدمه، زمانن مقدمه بر صورته بر جسمه، که الان اینی که آبه بعد این صورت آبی را رها میکنه بعد میشود هوا، این هیولایی که الان این جسم هوا داره، این نوع هوا داره که صورت جسمیش داراست، این همون هیولای سابقه. علاوه بر تقدم ذاتی تقدم زمانی هم داره. مثال شما در این مورد درست نی؟ فرماش خواجه بیشون اقولو حرف فاضل شارعه رو که احتیاج نیست بخونیم. بله بله نخوندیم خوندیم خیلو اقولو الهیولا در رد او که مثالتون درست نیست، برداشتشون خوب معنا کردی. الهیولا فل کائنات الفاسدات، بله کائنات الفاسدات که مستحضری هیولا در اجرام الویه در افلاک، چون اونها را کائنات نمیگن به اصطلاح مشا، کائنات اونجاست که دنبالش فاسدات باشه، کون و فساد باشه، در افلاک کون و فساد قائل نیستن اونها، لذا اونها کائنات فاسدات نیستن، اونها هر یکیشون نوعشون منحصر است به شخص به فرد و دیگه صورتی را که مثلا فلکی داره جرمی داره بر اون صورت را رها کننده نیست، اون ماده اون هیولا که صورت را رها کند صورت دیگر بگیره میشود کون و فساد، و کون و فساد را در مادون فلک قمر می دانستن، یعنی اینجایی که عناصر اربعه نار و هوا و آب و خاک و مرکب و ممتزج از اونها که مزاج ساخته شد، اعم از معدنی و نباتی و حیوانی، در اینها کون و فساد پیش میاد و در اونها کون و فساد پیش نمیاد. لذا خواجه فرمود کائنات الفاسدات تا به مبنای مشا افلاک را خارج کند که اونها کون و فساد ندارن. الهیولا فی الکائنات الفاسدات تتقدم و به زمانه علل جسم فضلن عن ذات. شما مثالتون هیچ درست نی که هیولا تقدم ذاتی داره بر جسم، در که الان آب است بعد میشود هوا و همون هیولایی که در هوا قرار گرفته همون بود که ساعت پیش بله آب بود، و این ساعت پیش تقدم زمانی هم داره بر این جسم کنونی تا چه رسد به تقدم ذاتی فضلن ذات. خب پس این مثال ایشون درست نشده. شما چی میفرمایید؟ مثالی برای این مورد پیدا کنیم. میگه که فهملو ذالک الجزء علی ما هو کصورت اولا، یعنی اونی که ما گفتیم دیروز که حرف خواجه، حرف شیخ را معنا کردیم، گفتیم که بعضی از اجزا مقدم هستند بر مرکب و بعضی ها را نمیشه گفتش که مقدمند. مثال زده بود، گفت مثل سریر که خشبش، چوبش مقدم است، مادهش مقدمه، اما صورت سریر مقدم بر سریر نیست، بلکه عرض کردیم معیوست به صرف تلفیق و ترکیب این قطعه خشب این صورت حاصل میشه که مقدم بر او نیست و مؤخر به اون معنا با او عرض کردیم عنوان معیت تعقب پیدا میکنه و کافیه مثل صورت سریر برای سریر که تقدم ندارد، جزء غیر متقدم است. بگیم که شیخ گفته بعضی از اجزا هستن که تقدم، بعضی از اجزا هستن که تقدم دارن و مرکب، بعضی ها هستن که بعضی جا مرکب هست که همه اجزا تقدم دارن. اون جایی که مرکب بعضی اجزا تقدم داره مثل صورت سریر، مثل ماده سریر برای سریر که ماده تقدم داره صورت نداره، و اون جایی که همه اشیا برای تقدم دارن مرکبات دیگری را ماشاءالله. بنابراین فهمل و ذالک الجزء، کدوم جزء؟ جزء غیر متقدم. فذالک الجزء، اون جزء غیر متقدم، علی ما هو کصورت، که چی باشه؟ سریر، صورت سریر، کصورت اولا. اون مثالی که ما دیروز زدیم، بیانی که ما کردیم، اولاست از اینی که ایشون فرمودن. مثال برداشت هر دو خوبه، هر دو یکسانه، در برداشت معنای شیخ هر دو یه فرموشه دارن. مثالی که فاضل شاری آورده و تا مثالی که ما آوردیم، مثالی که ما آوردیم خوبه، اولا. و قاله فاضل شاری این قیل لعل الماهیت المرکبه و این کانت ممکنتن للافتقار الى اجزائها لکنها واجبت الوجود للاستغناء عن السبب الخارجی و ذالکه، این ذالکه را بزنید به استغناء، و ذالکه یعنی استغناء به ان یکون اجزاؤها واجبه. عجبنا به ان الواجب من اجزاء ذالک المرکب یمتنع ان یکون الا واحدا لما مر و الباقی یکون معلولا له و ذالک الجزء غیر مرکب. خیلی بله آقا، بل باقی یکون معلولا له و ذالک الجزء یکون غیر مرکب، و ذالک الجزء یکون غیر مرکب. خب حالا فرمایش فاضل شارع اینه که این قرد که اگر اشکال پیش بیاد که کسی را رسد بگوید شیخ که گفت اگر شی بوده باشه مرکب می شود ممکن، بگیم که نخیر، مرکبم باشه و ممکن نباشه. چطور باشه؟ بعضی از اجزاش واجب باشن، بعضی اجزاش واجب باشن که به غیر خود نیاز نداره، خود مرکبه، این مرکبه، بعضی اجزای خود این مرکب هستن واجب، منتهی شده به واجب، محتاج به غیر نیست و ممکن نباشه، واجب باشه که متکی به خودشه، خودش برای خودش کفایت میکنه که یه جزء خودش واجبه. خب پس نقض گفتار شیخ را این انقیل میتونه پیش بیاره که مرکب باشه و ممکن نباشه که یک جزش بوده باشه و واجب و دیگه به غیر خود احتیاج نداشته باشه. این صورت این قولتشون. و جواب میده که خب حالا این مرکب که خودش واجبه، بالاخره واجب است به هر دو جزش، مثلا اقلش یا به اون یک جز واجبش، باید بفرمایید به اون یک جز واجبش. پس امر منتهی شده به اون جز واجب و برگشت کرده لمامر. لمامر یعنی برهان توحید در فصل متقدم، که چون الان توحید واحدی، که در توحید واحدی گفتیم که اگر اجزا و اگر اجزا مرکب بود، اگر شی مرکب بوده باشه از اجزا، نقل کلام میکنیم در اون اجزا و با آیا اون اجزا به واجب بالاخره مرکب منتهی میشود یا نه، و حرفایی که زدیم این جواب شما منتهی میشود به فصل گذشته، که پس اینی که اینی که واجب هست، مرکب هست، واجب هست، خودش واجب نشده. اونی که واجب هست اون جزئی است از او که غیر مرکب است و واجب. پس اونی که واجب است غیر مرکب باز. این برداشت آقای فاضل شارع. اینجا سوالی که مربان کرد و جوابی که می فرما. قاله و قاله این غیر لعل الماهیت المرکبه و این کانت ممکنتن لافتقار الى اجزائها، در این حال که می فرمایید لافتقار الى اجزائها، همین ماهیت رو بگیم لکنها واجب الوجود، لکنها واجبت الوجود، همین ماهیت به اجزا نیاز داره اما باز بوده باشه واجبت الوجود. چرا؟ برای اینکه به بیگانه، به بیرون از خودش احتیاج نداره. للاستغناء عن السبب الخارجی، به بیگانه احتیاج نداره، خودشه. و ذالک این استغناء این است که به ان یکون اجزاها واجبه، اجزاش بوده باشن واجب، ماهیت شده واجب الوجود. ولی اینکه مفتاق به اجزا هست اما به سبب خارجی احتیاج نداره، خودش هست، ماهیت مجتمع از این اجزایی که اجزا هستن واجب الوجود و ماهیت شده واجب الوجود و هست واجب الوجود و هیچ سبب خارجی تو کار نباشه. پس یافتیم میشه بگیم که واجب الوجود مرکب بوده باشه و مرکب بودنش منافات ندارد با واجب الوجود بودنش. این انقلت جوابی که عجبنا خود فاضل شارع میده، نه خواجه. عجبنا فاضل شارع جواب میده خب حالا که شما میفرمایید منتهی میشود به اجزا، اجزا واجبن، به ان الواجب من اجزاء ذلک المرکب یمتنع ان یکون الا واحدن، بله واجب یکی بیش نمیبوده باشه، لمامر در برهان توحید در فصل مقدم گفتیم. خب حالا که اون یکی با اون واحد یکی و اون برهانی که اونجا گفتیم یکی واجب است، یکی واجب است، دوتا نمیشه. بله چرا؟ برای اینکه گفتیم طبیعت واجب که با تعدد پیدا کنه، تعدد بود به چی پیدا کنه؟ به ماده دیگه. و گفتیم با طبیعت واجب تعدد پیدا کنیم، به ماده تعدد راه نداره، ماده نداره که تعین مال عین ذاتش بود، ما به برهان توحید واحدی برمی‌گرده. حالا این یک جز که شد واجب، ول باقی یعنی باقی من الاجزا، ول باقی من الاجزا یکونو معلولن لهو، معلول این جز واجب می‌شوند، باقی میشه من معلول این جزء واجب، پس واجب شده یکی. و ذالک الجزء اون جزئی که واجب است، و ذالک الجزء یکونو غیر مرکب، باز حرف ما درست شده که واجب شده فرد غیر مرکب و حق با شیخه، که اگر این سوال پیش بیاد جواب این فرمایش فاضل شارع سوال جوابشون. قال فظهر من ذلك دنبال فرمایش فاضل شاره ان هذه المساله که لدل طعم ذات الواجب دیروز ان هذه المساله مبنیتون علی مسئلت توحید فصل قبلی و لذالک اخره الشیخ انها این بحث رو از اون مسئله توحید بله بعد از او آورده در این فصل آورد این فرمایشی شد حالا اعتراض خاطره برش شد و اقولو المطلوب هناک کون المرکبه ممکنن فی ذاته و هو لیسه به متعلق به مسئلت توحید و القول به انه مبنی علیه لا یخلو من تأسف ما و ذالک ظاهر شیخ فرمود که اگر ذات واجب دقت نظر خواجه ذات واجب ملتئم بشه ممتزج بوده باشه ملتئم بوده باشه از دو جز این التیام نفس افتقار است از دو چیز همین اندازه خود این التیام از دو جز این افتقار محض صرف افتقار و احتیاج به دو جز بودنه و اینجا اتکای گفتار شیخ همینه که واجب الوجود ملتئم مفتقر است به دو جز همینقدر و افتقار صادقه بعد شما میفرمایید که به دو جزش اون اجزا واجب بوده باشن و پس اون اجزا ما نقل کلام میکنیم به اون اجزا حرف برمیگرده به مسئله توحید این از این فرمایش از حریم بحث در رفتنه ممکن است که بر یه حرفی را یه مسئله را به جهاتی آدم که به اون محور موضوع دور نزنه آدم یه مقدار فاصله بگیره بعد سر در بیاره به فصولی به حرفهای دیگری اینها استدرادن پیش بیاد اینجا الان حرف در مسئله توحید نقل کلام میکنیم به اون اجزا اجزا دوتا اگر واجب الوجود بوده باشن بحث قبلی میگوید واجب الوجود نمیشه که تعدد پیدا کنه باید به ماده بوده باشه تا تعدد پیدا کنه به تعین عین ذاتشه پس یکی میشه بعد بسید اینا این حرفا به جای خود اما اینجا دخلی به اون حرفا نداره مبتنی بر حرف قبل نی اینجا همین اندازه بحثه ببینیم محط نظر چیه حرف در چیه حرف در اینه که نفس اجتماع افتقار به اجزا رو میرساند همینقدر حرف اینه نفس اجتماع از اجزا تا واجب درست بشه نفس این اجتماع این افتقار به اجزاست این بیش از این نمیخوانی و آیا واجب الوجود یعنی هر مرکب ملتئم از اجزا محتاج به اجزا هست یا نه افتقار به اجزا دارد یا نه همینقدر لو کان واجب وجود ملتئما من اجزا یلزم و امکانش یلزم و افتقارش همینقدر و چه این حرف را که پیشترم میفرمود پیش از این مسئله توحید میفرمود میفرمود این کجاش به مسئله توحید به اون مسئله ارتباط داره از این جهت او بعد از او آورده قبلا میآورد میآورد در سلسله بحثی ربطی به اون نداره بله بگیم که واجب الوجود اگر چنانچه از دو جز بوده باشه و ملتئم بوده باشه افتقار برای او پیش میاد بعد بگیم که واجب وجود نمیشه که بله اجزای تضایی داشته باشه بله این که تعدد نمیپذیره تعدد از ماده چه اون حرفا بعد از این بیاریم این طور شما میفهمید مبتنی بر اون هست ربطی نداره اقولو المطلوب هناکه یعنی هاهونا این هناکه یعنی هاهونا یعنی اینی که عبارت متن شیخ است در عبارت همینجا همین اشاره‌ای که الان هستیم توش اشاره چندم الان فصل چندم 21م فصل 21م المطلوب هناکه مطلوب از متن در همین عبارت اینه که کون المرکب ممکنن فی ذاتهی، این ممکنن فی ذاتهی به چه جهت؟ به جهت افتقار، ولو اینکه افتقار به اجزای خودش بوده باشه به سبب خارجی نباشه، ولو اینکه افتقار به اجزای خودش بوده باشه به سبب خارجی نباشه، آیا افتقار به اجزای خودش داره یا نه؟ همینقدر. و هوه این حرف، این مطلوب، این که کون مرکب ممکنن فی ذاته لیسه به متعلقن به مسئله توحید، والقول به انه، این قول، این مطلوب مبنی جون علیه، یعنی به اون مسئله توحید، لا یخلو من تأسفن، بله، که تأسف را، تکلف را، برای اینکه شما دارید این مرکب را، بله، واجب را منتهی می کنید، این انتهاش را منتهی می کنید به اجزا، و اجزا واجبن ام لا واجب بوده باشند، پس خود این که از مرکب دارید منتهی می شوید به اجزا، و اجزا را آیا واجبن یا ممکن دوتا واجب شدن تعدد پذیر نیست، اینها تکلفی است که لزوم نداره و هیچ به این صورت منتهی نشوید. همین که مجتمع از این دو جزئه، لفظ اجتماع افتقار و امکان رو میرساند، همین هست، انتهای بعضا اونها رو پیش آوردن، تکلفه، درد سر، تأسفه و ذالک ظاهر اشارتون. خب حالا این اشاره داریم میگیم که حق سبحانه ماهیت نداره، که ماهیتهو انیتو، من شئت قلت انیتهو ماهیتو، من شئت قلت که انیتون محضه. منتها همون گلهی که از مشا داریم، حرف اشمخ و الفا و اشرفی از این نحو تعبیره، بله، این طور واجب الوجودی که در نظر گرفتید، بله، به این صورت که یک وجود مجرد طرف و غیر و مباین ظاهر الفاظ شما، حالا حمل کنیم و سر صورت بگیم یه چیزیه، مباین موجودات دیگر، موجودات همه هستن ماسبای او، هستن مرکب از وجود و ماهیت، مرکب بر به طور تحلیل ذهنی و اینها، مرکب تلفیقی و امتزاجی و اینها که نه، اینها حد دارن و اون وجودی که حد ندارد یک وجود دیگر کنار اینها، ظاهر حرفتونه تنزیه کردید و به این صورت و که می فرمایید حرف را ما به هزین می خواهیم. بله، اینها که می خوان بگویند که واجب الوجود انیتش، ماهیتش عین انیتشه، که حقایق متباینه هستن، یک فردی از این حقایق متباینه حق سبحانه، و در بقیه حرفایتون ما میمونیم، نمیدونیم شما چی میفرمایید. و اینکه قیوم همه هست، علت همه هست، معیت قیومیه با همه داره، اینها چجوری هست، به یده ملکوت و کلشه چگونه هست، بله، و جهات دیگر. سمد هست، سمد یعنی فرمودی لا جوف له، یک ذره رو نمیشه از او برکنار کرد، هست غیر متناهی، حد مال متناهیه، غیر متناهی برای او حد نداره، حد معنا نداره، حد است، دیوار است که داره او رو از دیگری جدا میکنه، راه نداره. او رو میخواهیم که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این چهار اسم شریف در هر ذره‌ای، در هر موطنی، در هر عالمی میبینیم حاکم است و خودش نشون میده. این طوری در توحید باید حرف بزنیم. حالا به فرمایش آخوند این در تفتیش فرمایشاتشون در وجود برمیگرده به حرف خودمون، بله، او را ابا نداریم، دعوا نداریم، نمیخوایم حرف، بله، مثلا بزرگان علم را بگیم گزاف گفتن، اینها محمل صحیح درست بشه چه بهتر. پس توحید آن است که از کردیم، بله، توحیدی است که ان الدین عند الله الاسلام، شریفتر از این نحوهی که شما میفرمایید دین اسلامی، دین قرآنی، دین فطری این بوده باشه. این تشبیهی است، این تنزیهی است، عین تشبیه وقت نمیده. حالا مبناییشون ظاهر که حق تعالی آن وجود محض در کنار این وجودات که اینها هستند با ماهیات حدود، اون هست بی ماهیت و ماهیت در اون راه نداره، وجود محض است، وجود صرف است. اینها را شاید در ابتدای امر آدم که میشنوه خب مثلا خوششم بیاد، باورشم بشه. مثلا در نظر بگیرید اون وقتی که آدم داشت تجدید میخوند، هادی عشر میخوند، منظومه میخوند، اینجوری ها تجدید قشتی میخوند، اینها اون وقتی که داشتم اینها رو میخوند، بله خب اینها میگن واجب وجود مجرده و چطور اینها یه چیزهای آدم. بعد میبینیم نخیر اون سلطان توحید فوق این حرفا باید خودش رو نشون بدهد که طوری بشود خب فی السمای الهان فی الارض الهان و به یدهی ملکوت و کل شی و هو اقرب الیه منکم. بله و ولکن لا تبصرون و جهات دیگر به جا. اون توحید رو میخواهیم، اون توحید رو میخواهیم که بله هیچ ذره از او جدا نیست و هیچ ذره خدا نیست و هیچ موجود خدا نیست. چشم تو نفس ناطقت نیست، حقیقت و هویت تو نیست قوه باصره، اما قوه باصره از تو بله جدا نیست، که یکی همه وحدت قاهر و همه یکی، بله همه یکی که کثرت مقهور به این صورت بوده باشه. این نحوه توحید این طوری. اون مرحوم حکیم ملا علی نوری بله قالی گوید، قالی باغنگ که حضرت وسیع سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود حلک فی یسنان محب قال و مبغض قال، اولی با غین دومی با قاف. دو فرقه در باره من هلاک شدن، یک فرقه دوست نادان قالی قلوب که ما را از مرتبه مون بالا بردن گفتن علی خداست، و یک اد مبغض قال بله اون بدبختهایی که گفتن اینها الفاظ ناروا نسبت دادن اینها را، ساحر دانستند و بله چطور به این حرف ها و این ها مفتری و کذاب و مجنون و قرآن زبان اونها نقل میکنه چند تا. بله اینها این محب قال و اون مبغض قال اینها هر دوشون هستن هالک و اون امت بسط نیستن. بله قرار از مرحوم للی نوری در بار این محب قال و مبغض قال میگوید که قالی گوید علی خدا میباشد، قالی گوید که از خدا جدا می باشد، نوری که برای هر دو دارد راهی گوید نه خدا با نه جدا می باشد. و حالا همینطور بله که موجودات نه خدا هستند و نه از خدا جدا هستند. خب حالا اشارتون کل ما لا یدخل الوجود و فی مفهوم ذاتهی، اون مصرع دومش اینطوره قالی گوید علی خدا می باشد، سنی گوید ز خدا جدا می باشد، اون سنی قالی مبغض. کل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاتهی علا ما اعتبرنا قبلو فل وجود و غیر مقوم له فی ماهیتهی ولا یجوز ان یکون لازما لذاته الا ما بان فبقی ان یکون ان غیره. خب اون قبلوی که اول فرمود یعنی در منطق، در منطق گفتیم که هر چه که وجود داخل در مفهوم ذاتش نیست، هرچه که اون اقسام ما را که می گفتیم عرض کردیم ما شارحه، ما حقیقیه، حل بسیطه، حل مرکبه، با هم زشتباک هستن. عرض کردیم خب حالا این سوال کرده که مثلا مل ابل من زرافه، ما از سوالاتی که می کنیم برای شهر دادید که این حیوانیست، موجودیست، نباتیست، چه اینها کذا و کذا و کذا و کذا، ماهیاتشو براش میگید، حدودشو براش میگید. این که اینها رو که شنیده دوباره میپرسه هل هو موجودان و که املا مثلا، حالا مثلا بهش میفهم موجود. پس اونی که اول فهمید حدودی که برای اون شیء آوردید سوال کرده، حدودی که آورده این فهمید، آن حدود کاری به وجود نداره. اگر داشته بود بله دوباره سوال نمی کرد که حل هوه موجود نملا. پس هر چیزی که وجود خارج از ذات اوست، این وجود مقوم ماهیت او نیست. ماهیتش خودش معانی دیگه داره، چیزهای دیگه داره که بله وجود مقوم اونی، وجود باید عارض او بشه از ناحیه موجد و علت. این رو در منطق گفتیم در همون بیان اقسام ما. کل ما، هر موجودی که، لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاتهی علا معتبرنا قبلو، که در منطق گفتیم فالوجود غیر مقوم له فی ماهیته، پس وجود داخل در ماهیت او جزئه ماهیت او نیست، قوام ماهیت او نیست. خب حالا که مقوم او نیست میپرسیم، مقوم نباشه، وجود مقوم ماهیتش نباشه، میشه که لازم ماهیتش باشه؟ لازم ماهیتش، وجود لازم ماهیتش، اینم نمیشه. چرا؟ اگر بشه وجود لازم ماهیتش، باید ماهیت بوده باشد ملزومش، ملزومش که شده این لازم می شود علتش. و دانستی در فصل پیش در فصل 17 گفتیم ماهیت خودش یه چیز، یه معنای پیزوریه از کردیم که ممکنه که علت صفتی مثل بله فصل 17 هم قد یجوز ان تکون ماهیت الشی سببا لصفت من صفاته، بعد اما در آخر گفتیم که اما دیگه اون عرضه نداره که این بشه صفت برای وجود. اونجا گفتیم در اون فصل 17 هم همین نمد گفتیم ماهیت میشه که مثل زوجیت، بله اربعه برای زوجیت، ماهیت اربعه علت بوده باشه برای زوجیت، که زوجیت لازم اربعه، اربعه ملزوم اون، اربعه علت اون راه داره. اما ماهیت بیاییم بگیم که وجود لازم اوست، یعنی او بوده باشه ملزوم وجود، علت وجود، این دیگه راه نداره، اون دیگه اون قدرت نداره. ماهیتی که باید در ویای ذهن لحاظ بشه، اعتبار بشه، علت ایجادی وجود در خارج بوده باشه که منشأ آثاره. خب حالا اینجا میگیم در منطق دانستید که هر چه که وجود در حقیقت او، ذات او دخالت نداره، مقوم ماهیت او نیست. یک. و اینجا در فصل 17 هم دانستید که وجود لازم ماهیت نمیتونه باشه، یعنی ماهیت اون لیاقت و شأنیت رو نداره که وجود لازمش باشه که ماهیت بشه علت او. دو. ولا یجوز ان یکون، یعنی الوجود، ضمیر یکونو به وجود، ولا یجوز ان یکون وجود لازما لذاتهی، این ضمیر لذاتهی رو بزنید به اون کلوما، کلوما لا یجوز ان یکون، اون کلوما چی باشه؟ کلوما هر ماهیتی، هر چیزی، هر ماهیتی که وجود داخل در حقیقت اونی. ولا یجوز ان یکون وجود لازما لذاتهی، لذات کل ما که وجود داخل در ذات اونیست، مقدم اونیست، یعنی ماهیت. علامابان در فصل 17 همه همین نمد. خب فبقیه ان یکون ان غیرهی. خیلی خوب، بسیار خوب. پس وجود و بقیه ان یکونه ان غیرهی، که بله پس نمیشه که از ناحیه ماهیت بوده باشه وجود، باید ببینید حال از غیر وجود. حالا غیر وجود لحظ میرسانیم که حالا خود وجود، از خود وجود، از غیر خودش نباشه، از داخل ذاتش بوده باشه، ان غیرهیست. بله از ناحیه ماهیت نیست. باز از داخل و فی مفهوم ذات شی اما جزء و ماهیتهی بالقیاس الى ماهیته و اما تمام و ماهیتهی بالقیاس الى اشخاصه. خب این طور است آقا دیگه، حیوان را به لحاظ انواعش می سنجی جزء ماهیاته، نوع را به لحاظ افرادش می سنجی تمام حقیقت ماهیاته. الان ما تبرناهو فی المنطق، الان ما تبرناهو، حالا عبارت خواجه اعتبرناهو ضمیر داره اما عبارت شیخ ضمیر نداره. اونجا حالا معتبرنا، اینجا حالا معتبرناهو، اینجا نسخی که ما تصحیح کردیم پیشترها فلمنده. خب حالا الان آقا این عبارت الان که خوندیم عبارت خواجه از داخل و فی مفهوم ذات شیخ اما جزء ماهیتهی بالقیاس الى ماهیته و اما تمام ماهیتی بالقیاس الى اشخاصها، این اما جزء ماهیتهی و اما تمام ماهیتهی دوتا رو یک کلمه کنیم، جزء ماهیت یا تمام ماهیت یک کلمه کنیم، یعنی مقدمه. پس یکی داخل یکی مقدم، پس داخل فی مفهوم ذات شی مقدمه اوست. حالا که مقدم هست یا جزء یا تمام. حالا این عبارت که داخل فی مفهوم ذات شی مقومه اوست، او را عکس نقیض کنی، عکس نقیض منطقی، عکس نقیض کنی، عکس نقیض میشه چی؟ میشه این کل ما و کل ما عکس نقیض اون قضیه بالا که اما جزء ماهیتی، اونها همه را تعبیر کردیم به مقوم، کار خوبی کردیم. حالا این قضیه را عکس نقیض بگیری و کل ما لیس به داخل فی مفهوم ذاتشه فلیس به مقبمن لهو فی ماهیته، به مقبمن یک کاسه کردیم، جز او کل و همه را یک جا گفتیم. خیلی بل آرزون من خارجه. خیلی و کل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاتهی به ان یکون جزء ماهیتهی او تمام ماهیتهی فل وجود و غیر مقدم لهو. از کردیم اون زمین لهو برگشته برگشتونه به کل مالایت خود، مقدم لهو فی فل وجود و غیر مقدم لهو فی ماهیتی، بل هو آرزون لهو. حالا که آرزه ولا یجوز ان یکون معلولا لذاته، بل اون قسم دوم، اگر وجود لازم کل ماله و لازم ماهیت بوده باشه میشه فرمودی معلول او ماهیت میشود علت ایجادی او و چنین قدرت ماهیت نداره. ولا یجوزن یکون معلول لذاتی الا ما بانا در فصل 17 هم فی قولنا الوجود لا یکونو به سر الماهیت. خیلی خوب، فعزن وجودهو یعنی فبقیان یکونه ان غیره مات فبقیان یکونه ان غیره فاذن وجوده من غیره. خب حالا وجود من غیره ول مقصود ان الوجود داخلون، عبارت ملازمه فرمایید، ول مقصود ان الوجود داخلون فی مفهوم ذات واجب الوجود. اینجا چون نمیشه از غیر بوده باشه، از غیر که راه نداره، پس خود واجب الوجود هست وجود، از غیر که راه نداره، از غیر باشه که ممکن میشه، حرفای پیش راه نمیده و ماهیت هم که نمیتونه علت بوده باشه، ماهیت هم که نداره. ماهیت نمیتونه علت، این حالا تازه میخوایم بگیم ماهیت نداره، ماهیت که نمیتونه براش وجود بیاره. پس وجود داخل در مفهوم ذات وجود وجوده، داخل در مفهومشه. یعنی چه از این داخل در مفهوم؟ داخل در مفهوم ذات وجود یعنی چه؟ همین اندازه که لیسه به خارج نه، لیسه به خارج نه، همینقدر ولون که نفس ذاتشه، که لیسه به خارج نه برمیگرده که نفس ذاتشه. چون اگه نفس ذاتش نباشه از چه پیش آمد؟ از غیب پیش آمد، راه نداره. از ماهیتش پیش آمد که ماهیت نمیشه چنین وجودی را که مبدأ این همه بله حقایق غیر متناهی است، مبدأ این همه بوده باشه. پس ماهیت نمیتونه این وجود بیاره، از غیر خودش هم که نمیشه. و المقصود ان الوجود داخل فی مفهوم ذات واجب وجود، یعنی لیس به خارجن، که بشود نفس ذات. این وجودی که ما گفتیم که لیس به خارجن داخل در مفهوم ذات وجود یعنی نفس ذات، اشتباه نشه با اون وجودی که گفتیم مشککه. اون وجودی که گفتیم مشککه، اون وجود مشترک عام بود که از این مصادیق خاص، مباطن خاص متباینه اعتبار می کردیم و بله بر اون مصادیق حمل می کردیم که می گفتیم صدقش بر این یکی اقدم است، اولاست و اشد است، آکد است از اون دیگری. اون وجود عام مشترک بود که بر اینها به طور محمول من صمیمه از اونها اخذ می شود و اونها حمل می شود. به اون صورت که اونجا گفتیم خارج موجودات عینی معروض وجود عام مشترکن، خود وجود عام مشترک معروض چی بود؟ خود وجود عام در بیازه، خود وجود عام در بیازه معروض صفت تشکیک، چون تشکیک عارض می شد وجود عام را و وجود عام عارض می شد خارجی ها را، اعیان را، که دو تا معروض داشتیم و دو تا عارض. یک معروض وجودات عینی خارجی، یک معروض وجود عام ذهنی که معروض چیه؟ معروض صفت تشکیل. که این عارض و معروض دومی که وجود عام معروض صفت تشکیکی است که آرزو شده، دوتاییشون حالا حمل می شوند بر کسرات، آرز هستن بر احیان خارجیه. این وجودی که ما میگیم نفس وجود است، محض وجود است، اون وجود عام مشترک رو نمیگیم که به طور تشکیک بر کسرات حمل می شود. این خود عینیت وجود را میگیم در خارج، مبدئیت وجود را، حقیقت وجود محض را. لال وجود المشترک الذی که مفهوم عام بود که به تشکیک و مصادیق حمل می شد که لا یوجد الا فی العقل. پس مراد بلل وجود خاص الذی هو المبدا الاول لجمیع الموجودات و از لیس له جزء فهو نفس ذاته. نه ماهیت می داشته باشه، بله که نه اجزا می داشته باشه. اجزا را الان در پست قبل گفتیم، الان هم که التفات فرمودی ماهیت هم که نمیتونه چنین وجودی رو بیافرینه، ایجاد کنه، منده فهو نفس ذاتهی و هو المراد من قوله هم. حکما فرمودن ماهیته هی انیته. تنبیه هم. حالا این تنبیه مقدماتی میگیره، فرمایشی میگیره که میخواییم بگیم که حق سبحانه هم جسم و جسمانی نیست. فرمایشات خوبه، جسم و جسمانی نیست، اما میخواییم بگیم که بفرمایی حق تعالی جسم نیست، بله، و جسم جدایی از بله وجود نیست. وجود است که اون رشته جامع همه این تسرات و هاکزا. الان میخواییم بگیم به مبناییشون که این واجب الوجود کذایی که در نظر گرفتن یه وجود مجرد بحت به این صورتی که به ظاهرش از اینها جدا و برکنار هست، اینها موجوداتی و این موجودی این جسم نیست و جسمانی نیست. الانه این فصل که 23 میشه میخوام بگیم واجب وجود لیسه به جسم و لیسه به آن چه که متعلق است به جسم، که چه باشه متعلق به جسم؟ جسمانیات، بله، اعراض، اقسام اعراض، کمالات ثانیه جسم، هرچه هست، یا تنها به خود جسم یا به تنها جسم، نه به دیگر چیزها هم با جسم دیگر هم زمینه بشه که برز میرسانی. تنبیه هم عفو سلامته آقا جان فرمودن که فردا را اعلام فرمودن تعطیل عمومیه، شهدا عزیزان ما را آوردن تشییع جنازه عمومی دارن، اینها گفتن فردا را عموما تعطیل فرمودن، اینطور به ما گفتن، اصلا تعطیل عمومی شهر را گفتن، اینطور که به بنده رسوندن، اگر اجازه می فرمایید اینطور باشه برای پس فردا.